خب شخصیت خیلی مذبذب و متزلزل و فرصت طلبانه که اون داره و تا حالا نشون داده کوچکتره سیستم ارزشی رو بهش پایبند نیست، البته بیشتر توضیح خواهم داد. و ما نکنیم که اون ممکنه برگردن شرایط رو به دوران جورج بوش، بلکه با مشروعیتی که یک رئیس جمهور دموکرات به این نوع کارهای ضد حقوق بشر داده، اون به خودش اجازه خواهد داد که چند پله بالاتر بره. از جمله یادمون هست که وعده داده که یکی از اولین کارها اینه که تکلیف ایران رو روشن خواهم کرد. شاید به خاطر همین به چند از فاکس نیوزیستای وطنی دیدم توی فیسبوک یا بلاگشون نوشته بودن که ما جامعه رو دوست داریم و به اون رأی میدیم. خب میدونستم که چون معتقدن که اون به ایران حمله خواهد کرد، خب فکر میکنم متاسفم برای یک همچه
بله بله بله
این میاندیشه. از لحاظ شخصیت میت رامنی اوباما رو گفتم، کوتاه میکنم. میت رامنی کسیه که قبلا فرماندار ماساچوست بوده و یکی از سرمایه‌داران بزرگ و تاجر بسیار موفقیه. با سرمایه‌گذاری‌های داخل آمریکا و بیرون از آمریکا تونسته ثروت زیادی به دست بیاره که حقوق درآمد یک روزش از متوسط یک سال طبقه متوسط آمریکا بالاتره. خب اینها رو با بیکار کردن کارگرها و کم کردن نیروی انسانی و یا بردن تولیداتش به خارج از آمریکا تونسته سرمایه هنگفتی به دست بیاره. از طرف دیگه به لحاظ مذهبی مرمونه. مرمون ها رو کلیساهای موجود در آمریکا اصلا مسیحی قبول ندارند، چون خودشون رو مسیحی میدونن، ولی اینها اونها رو به عنوان مسیحی نمیدونن. در آغاز این کمپین انتخاباتی، پیش از انتخابات پایان انتخابات مقدماتی، خیلی ها بودن که اصلا به خواب هم نمیدیدن که یک مرمون بتونه پیش بیفته و به این مرحله برسه.
بله.
خیال نکنیم که این سکوت قدرت‌های کلیسایی به راحتی به دست اومده. میترامنی تونسته در این مدت با بندبازی‌های بسیار شگفت‌انگیز با هم به همه سازهای این گروه‌های دست‌راستی برفته و به همه وعده مثبت بده و تن به خواسته‌هاشون بده. از در حالی که میگه به کلیسای خودم خیلی کمک کردم و میکنم، در همین حال چنان وانمود میکنه که انگار این اصلا هرگز مؤمن نبوده. در حالی که در دوران فرمانداری ماساچوستش خودش بیمه بهداشتی عمومی رو اجرا کرده بود، به خاطر اینکه بیمه بهداشتی تصویب شده اوباما مورد نفرت دست‌راستی هاست، بلافاصله اظهار براءت از کار گذشتش کرد. و جالب اینجاست که نه فقط سکوت نکرد، بلکه هر روز به این کار اوباما به ایرادهای بیشتری گرفت، انگاری که این آدم از همون قدیم الایام مخالف این کار بود.
بله.
در حال تا حالا نشون داده که به هیچ حساب کتابی پایبند نیست.
بله.
اما دکتره عبدتونم درس خونده است، اونم خوش صحبت، برخلاف جورج بوش تسلط کامل به حرف زدنش داره و با همه تسلط ها گاف های بسیار بزرگی کرده. هر چندین بار مجبور شده بگه که بعد این از دهنم در رفت، نباید این حرف رو می زدم. و از جمله مصادره خونه ها که راه افتاده بود، فریحان گفت که چرا جلوشو بگیریم، باید بذاریم خونه ها مصادره بشه تا بانک ها وضعشون درست بشه. و یا مسئله 47% که من با 47% که طبقات کم درآمد هستن کار ندارم و با بقیه بانه هیچ مشکل با یعنی کار با اونا ندارم و با این بقیه کار خواهم کرد، با همه این حرف ها تونسته با جلب رضایت مراکز قدرت و بدنی کورپوریشن تونسته به اینجا برسه.
بله.
فرقی که با اوباما داره این هست که اوباما بارها و بارها از میت رامنی پیچیده تره و میت رامنی این شعارهایی که میده با این مل لبهایی که میزنه خیلی ها در تحلیلی در ویژگیت های سیاسی که این روزا خیلی به راهه میپرسن که واقعا این کیه؟ چرا نمیدونیم این کیه؟ این همه چیزه، هر چیزه میگه، همه چیزه قبول میکنه، یعنی به این شکل همه این رو فهمیدن که نهایتا میتونن امید داشته باشن که اگر این انتخاب بشه اونا به نونه نوایی خواهند رسید.
بله.
این خیلی آگاهتر و زرنگتر و پیچیده تر عمل میکنه، ولی این به مفهوم این نیست که همش موفق بوده. وقتی که در 2009 در قاهره اون سخنرانی کرد گفته شد که محبوبیت خودش و آمریکا رو در جهان به ویژه در شمال آفریقا و کشورهای عربی بالا بود، ولی حالا بنا به افکار سنجی های تازه که شده محبوبیت آمریکا با 15% از دوران جورج بوش کمتره.
بله بله.
و حالا میخوام به مسئله جنبه اقتصادی این شعارهای این دو کاندیدا بپردازم و یه نگاهی به اقتصاد آمریکا بکنم، ولی چون که این صحبتمون خیلی طول کشید و این بحث رو به نشست بعدی موکول میکنم.
بسیار خوب جاوروی، پس در این وقت ماقی مانده بفرمایید بپردازیم به مناظره‌ای که بین اوباما و رقیب انتخاباتیش رامنی بود و این آخرین مناظره شون. بفرمایید که چه گذشت و چه گفتند و نتیجه چه شد تا به حال.
بله، این مناظره برخلاف مناظره قبلی که در دنور برگزار شد و دو رقیب روبروی هم ایستادند و به سوالهایی که مجری کرد جواب دادن، این مناظره از نوع دیگری که اصطلاحاً تحت لفظی بخوام معنی بکنم مناظره در با در حضور مردم بود.
بله.
گفتگوی با مردم، پاسخگویی به مردم بود، یا به قول اینجا تاون هال میتینگ. عده‌ای معمولاً رسم سناتورها اونا که خواهن کنگره برن میرن توی انجمنها کانونها میشینن مردم بیان ازشون سوال بکنن، شبیه این. و دیگه قرار نبود مجری ازشون سوال بکنه، بلکه سوالهایی رو که از مردم که مؤسسه گالوب اون مردم رو انتخاب کرده بود اینها بیان سوالاتشون رو بکنن و این دو نفر هم جواب بدن. این به اصطلاح طرح این مناظره به این شکل بود.
بله.
برخلاف انتظاری که من می‌داشتم، مناظره قبلی روی مسائل داخلی اقتصاد بود، قرار بود که مناظره بعدی روی دیپلماسی و سیاست خارجی باشه که احتمال داره ممکنه یکی هم برگزار شه سر این مسئله، ولی در این مناظره به خاطر اینکه سوال‌ها رو افراد گوناگون می‌کردن همه مسائل اومد و سایه اقتصادی، اجتماعی و خارجی، بین المللی، همه اینا مطرح شد. ولی پیش از این که نظر این سوال رو به سادگی جواب بدم، میخوام اینو بگم که وقتی داشتم تماشا میکردم از خودم میپرسیدم چرا این صحنه آرایی که هیچی، حتی این آدمایی که نشستن، صحنه آرایی به این ترتیب بود که آمفی‌تئاتر بزرگی بود، تعدادی تماشاچی اونجا نشسته بودن، ازشون هم قول گرفته بودن هیچ کف نزنن، ابراز احساسات نکنن، و 10-20 نفر 16 نفر هم در اون سنگرد که بس چیده شده بودن نشسته بودن، که دو نفر کاندیدا هم وسط نشسته بودن اینها از اونا بپرسن.
بله.
به خودم میگفت چرا اینها، این آدمایی که اینجا نشستن سوال میکنن، چرا مثل ربات میمونن؟ از خودم میپرسیدم که سوالها مثل خیلی باحال نیست، هیچ سوال چالش انگیزی اصلا مطرح نمیشه، چرا اینطوریه؟ بعد از اینکه تموم شد و چند ساعتی گذشت، جوابم رو با این خبری که میخوام بدم پیدا کردم. مجله تایم، تایم همین هفته، برای اولین بار قرارداد بین دو حزب رو، قرارداد بین دو ستاد انتخاباتی، دو کمپین اوباما رامنی رو که در 21 صفحه تنظیم شده رو افشا کرد.
بله.
از این مناظرات دیگه هم چند سه چهار مناظره گذاشتم یکم چند چیزی بوده، ولی مسئولان اون همیشه انکار کرده بودن، ولی حالا به هر دلیلی کسی این رو لو داده آورده بیرون و مجله چاپ کرده، در نتیجه مجبور شدن که بپذیرن یکم چند قراردادی بوده. در این قرارداد دوتا کمپین موافقت میکنن که به اصولی رو رعایت میکنن. البته مواردش خیلی زیاده، چند تا رو من اشاره میکنم. یکی این که کاندیداها هر دو طرف متعهد میشن که هرگز بجز با همین دو نفر در هیچ جا در هیچ زمان مناظره نکنند. و البته این من بیشتر محدود کردن تعداد مناظره هاست، در حالی که گفته میشه که مثلا زمان آبراهام لینکن 27 تا 20 و 18 تا مناظره داشتن، ولی در اینجا اگر همین آخرین بوده باشه و دو نفر که میخوان رئیس جمهور بشن، اینا دو تا بیشتر مناظره ندارن. بقیه میره صرف تبلیغات 17 ماهه که شاهد بودیم و تا اوجش تا شب انتخابات خواهد.
بله.
یکی از شرایط دیگر این همین انتخاب افراد سوال کننده بود و تعیین سوال‌ها، هماهنگی سوال‌ها، یعنی اینکه ممکن بود 50 تا 60 تا سوال بیاد، اینها رو قرار بوده که به کاندیداها ظاهرا ندن، اینجور ادعا شده بود، اما این سوال‌ها برسه دست خانم مجری مناظره و ایشون هم به تناسب وضع حال این سوال‌ها رو بپرسه که هر سوالی هر کدوم مخاطبش یکی از این دو نفر بود.
بله.
و همین دل من داشتم متوجه می شدم که این مصنوعی بودن این صحنه به این دلیل بوده، یعنی دونه به دونه به نوبت قامی شدن، روی کاغذی که نوشته بودن می خوندن و خانم موجودی هم می گفت که اینجا فلانی، خانم فلانی، آقای فلانی سوال در این باره داره، حالا بفرمید. هیچ بحث عمیق و بحث برانگیز، سوال بحث برانگیزی نشد. از دیگر شرایطش این بود که مجری برنامه حق نداره که خودش شخصا سوال بکنه. تنها کاری که میتونه بکنه این است که مدیریت این سوال ها رو بکنه. جالب اینجاست که این کمیسیونی که و این کار رو انجام میده مدیریت میکنه و مربوط به بخش خصوصی عده از کورپوریشن ها اونجا بودجهش رو تأمین کردن و که بتونن در تبلیغات خودشون رو در مناظره ها نشون بدن و دو رئیس مشترک اینها یکی از طرف حزب جمهوری خواه و یکی از طرف حزب دموکرات که یکی از طرف از سوی جمهوری خواهان رئیس سابق کنوانسیون حزب بوده و اون کسی که از طرف حزب دموکرات بود سخنگوی سابق کاخ سفید در دوران کلینتون بود و بخشی از دوران کلینتون.
بله.
این دوتا این مسائل رو هماهنگی کردن و قرار گذاشتن که مطابق با مواد به این قرارداد حرکت بکنن. یعنی مشخصا در اینجا ذکر کردن چه سوالهایی باید بشه و چه سوالهایی نباید بشه. من از خودم میپرسیدم چطوری ممکنه در یک همچین لحظه بسیار پر اهمیت که میلیون ها نفر دارن تماشا میکنن و تعدادی که هنوز تصمیم میشونه نگرفتن قرار تصمیمشون رو بعد از این مناظره بگیرن و خارج از آمریکا میلیون ها نفری که تماشا میکنن میخوان خط و ربط دو نفر رو تشخیص بدن، چگونه ممکنه این همه سوال های بزرگی که در آسمون آمریکا، در آسمون جهان، در آسمان کریدورهای سیاست جهانی داره تکون میخوره، موج میزنه، چگونه میشه به اینها اصلا نپرداخت؟ این که در بخش اول صحبتم گفتم که یه نفر از نویسنده ها گفته بود که این دو نفر یه بدنه است، یه غول دو سره، بیشتر در اینجا معنی میکنه.
بله.
و ضمناً بجز این دو نفر، سه نفر دیگه هم کاندیدای سه گروه دیگه، یکی حزب سبز، یکیش از حزب عدالت، یکی از حزب کانستیتوشن، حزب قانون اساسیه. ستا هر کاری کردن به اینها اجازه شرکت در مناظره داده نشده. اون بندی که گفتم تعیین کرده که این دو کاندیدا حق ندارن در جای دیگه با هیچ کسی دیگه صحبت کنن، یعنی همین. من اتفاقا به صحبت‌های بخش کمی از صحبت‌های اون سه کاندیدای دیگه گوش کردم که توی دانشگاهی صحبت می‌کردن، می‌دیدم که اینها سوال‌های بسیار اساسی و جدی که به مسائل بسیار حیاتی آمریکا و در سیاست خارجی حیاتی جهان می‌پردازه دارن و به اونا می‌پردازن، اما همه اینها غایب بود. دست آخر به این نتیجه میرسیم که احساس میکنیم، میبینیم که الان ما در آمریکا در حالت پارادوکس دموکراسی داریم به سر میبریم، در حالی که در سرتاسر جهان به خصوص در بخشی از جهان که زیر حکومت‌های دیکتاتوری بودند، در اونجا دائم هر روز صحبت از دموکراسیه، تلاش برای رسیدن به دموکراسیه، یا وسط راه هستن یا حوادثی مثل بهار عرب و خاورمیانه، شمال آفریقا رو شاهد بودیم. در همین حال در داخل آمریکا که گفته میشه شماره یک، نمره یک دموکراسی های جهانه و نمونه است، حتی اروپایی ها باید از آمریکا یاد بگیرن، در اینجا به یک بنبستی دموکراسی رسیده و یک سرخوردگی گسترده‌ای در آمریکا مواجه شده. شاید در صحبت‌های پیشین اشاره کردم که در آمریکا چندین ساله که شاید 50-60 ساله که نزدیک به 50% واجدین شرایط رأی نمیدن و گاهی اوقات مثل 1964 یا 5 که جنگ ویتنام بود و همین انتخابات اخیر اوباما، به دلایل خاصی تعداد درصدی از این 50% میره بالاتر. ولی حالا بحث بر این هست که چگونه ممکنه با این شگفت ها و رفتارهایی که به نام دموکراسی میشه، چگونه کسی میتونه از اون 50% که نمیاد رأی بده اونا رو وادار کنه که بیان رأی بدن. از این گذشته در مصاحباتی که تو این چند روز گذشته کردن، تعداد قابل توجهی گفتن که ما گرچه در دور قبل فرضاً به اوباما رأی داده بودیم ولی این دفعه نمیدیم،